أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتملكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم فما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعوه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أغرقتم وكان الإنسان كفورا. برخی از آیات مصدر به از هست، یعنی اذکر اون صحنه را، اون مطلب را. این یا مربوط به جریان های تاریخی است که قبلا اتفاق افتاده و مسلمان ها آگاه بودند، یا اگر مربوط به جریان امم گذشته است قبلا اون را در قرآن کریم بیان فرمود، بار دوم یا بار سوم که رو مطرح می‌کند می‌تواند اون قبل صحنه‌ای که ما قبلا به شما اطلاع دادیم اون را متذکر باشیم، یا نه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حضرت در اثر اطلاع از انباء غیب با خبر بود. ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذکر. به یکی از این سبج جریان بئر قلنا للملائکه اسجدوا لآدم مطرح است. اینا مباحثی است که در همون سوره مبارکه بقره و مانند اون قبلا گذشت. مطلب دیگه این که از کجا فرشته ها میدونستن که انسان یسفك الدماء و یفسد فی الارض، این هم در همون سوره مبارکه بقره و غیر بقره اشاره شد که یا در اثر اعلام الهی بود یا در اثر کلمه فلعرز بود که اینی جاعلون فلعرز خلیفه، یا در اثر این که امم قبلی در روی زمین زندگی میکردن اهل فساد و سفکده ما بودن. ازا فرشتگان گفتن اتج علو فیها من یفسد فیها و یسف کدما، و ذات اقدس اله این را نفی نکرد، نفرمود اینا این چنین نیستن. مطلب سوم آن است که شیطان از این جریان با خبر شد. انسانی که روی زمین خلق می شود او اهل سبک دماء و افساد بر عرض است. گفت چه بهتر که من از این راه وارد بشم و او را احتناق بکنم. مطلب بعدی آن است که شیطان یه عامل ضروری برای اغوا و اضلال نیست. بیان ذالک این است که انسان نه در هدایت احتیاج دارد به فرشته بمانند آن به ضروره، نه در ضلالت محتاج به اضلال ابلیس و قوم و ذریه ابلیس است به ضروره. ذات اقدس اله انسان را مختار آفرید. این یک. و خاصیت اختیار آن است که او سلاح هر دو جهت را داشته باشد. اگر بگوید انسان مختار است ولی سلاح اطاعت یا سلاح فساد را نداشته باشد، او مختار نیست، او آزاد نیست. وقتی میتوان به آزادی انسان فتوا داد که هر دو راه را او بداند و بتواند طی کند، چون خدای سبحان از آزادی انسان خبر دارد. فرمود انسان میتواند شقی یا سعید باشد به حسن اختیار یا به سوء اختیار خود. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا. و مانند آن. پس انسان چون مختار است وسیله اطاعت و معصیت را هم میداند و هم میتواند. این چنین نیست که در درون او فقط یک وسیله باشد. اون قوای درونی او هم میتواند در راه معصیت تلاش کوشش کنند هم در راه اطاعت. او حس دارد، وهم دارد، خیال دارد، متخیره دارد، بالاتر از همه عقل نظری دارد. او شهوت دارد، غضب دارد، با شعب متعدد بالاتر همه اونها عقل عملی دارد. اگر این قوا سرکشی کردن به رهبری عقل نظر یا عقل عمل، نه اندیشیدن، نه دارای انگیزه شدن، این شخص میشه فاسد و گمراه. اگر این قوای علمی او به امامت عقل نظری او و به رهبری عقل نظری او، حس، خیال، متخیل و همه تعدیل شدن، اندیشه های او مستقیم است. اینه در موضوع اشتباه بکنه، اینه در محمول اشتباه بکنه، اینه در ربط موضوع اشتباه بکنه، اینه در مبادی تصوریه بد میفهمه، اینه در مبادی تصدیقیه خطا میره، این درست میفهمه. تو شهوت و غضب هم این چین است. پس این طور نیست که اگر شیطان نبود هیچ ممکن نبود انسان معصیت بکنه، یا اگر فرشته ها که تأیید کننده راه صحیح نبودن انسان ممکن نبود راه صحیح برود. نخیر، انسان هر دو راه را میتواند برود، لیکن عامل بیرونی یا به طرف اطاعت او را تأیید میکنند یا به طرف معصیت، چون همه ابزار اطاعت و معصیت در درون او هست. اگر این چنین شد، پس نمیشود گفت که اگر انسان به وسیله شیطان فریب میخورد، شیطان را چی فریب میدهد؟ زیرا نیاز یک موجود گمراه و گمراه کننده در درون او تعبیه شده است، نه اینکه حتما از عامل بیرونی کمک بگیرد. تا ما بگوییم انسان را در اطاعت فرشته ها تأیید میکنند، تا کسی سؤال بکند خب فرشته ها را که تأیید میکنند؟ هم فرشته هم ابلیس در اطاعت و عصیان انسان را تأیید میکنند، لیکن ابزار اولیه در اختیار خود انسان هست. یک بیان. بیان دیگر این که اگر انسان محتاج به ابلیس بود در وسوسه و فساد، نباید گفت پس ابلیس رو که وسوسه میکند. اگر ابلیس هم نوع انسان بود این سؤال جا داشت، اما وقتی او یه نوع دیگر است و جن است و مشترکات ما با جن فراوان نیست، در بسیار امور از یک دیگر ممتازیم، خب او ممکن است محتاج به عامل بیرون نباشد، انسان ممکن است محتاج به عامل بیرون باشد. لذا نباید گفت که اگر ما را ابلیس فریب میدهد، ابلیس را کی فریب میدهد؟ مطلب دیگه درباره نیرنگ و فریب است که ذات اقدس اله مکرر اشاره بکند. میفرماید این غرور است، نیرنگ است، باطنش چیز دیگه است، ظاهرش چیز دیگه است. این کار از نفس مصوله هم که در سوره مبارکه یوسف بحثش گذشت داشتیم. در دو مورد در سوره مبارکه یوسف فرمود که سبرت لکم انفسکم، یکی اونجا بود، یکی هم در جریان سامری است که گفت سبرت لی نفسی. تسلیم غیر از نفس امار است، نفس مصوله غیر از نفس امار است. البته همه اینها جزء شؤون نفس انسانی هست. انسان دارای چند نفس و چند روح نیست، یک روح هست که دارای شؤون و جهات متعدد است. نفس مسلبه خاصیتش فریب و غرور و نیرنگ است. این اولا چون در درون ماست، یه درونکاو خوبیست، روانکاو خوبیست، یه روانشناس خوبیست که ما چی خوشمون میاد، بهتر از همه ما را اون مرحله میشناسن. این یک، چون میدونه ما از چی خوشمون میاد، یه زربرکی، یه زربرقی از همه اون محبوب های ما، خواسته های ما که خوشاینده ماست او را فراهم میکنه. یک، تمام رذایل و گناهان را پشت و پنهان میکنه. دو، به صورت یک تابلوی زرین در میاره. سه، به خورد ما میده، ما خریدار او میشیم. چهار، ظاهر او رحمت است، باطن او عذاب. ظاهرش زرق و برق و فریباست، اون چیزی که خوشمون میاد، باطنش نیرنگه. این کار رو هم میگن دسیسه، هم میگن تسلیم. بل سولت لکم انفسکم،
یا سولت لی نفسی، این در همه ما هست. اول که نفس فرماندهی ما را به عهده ندارد، بعد از اینکه با این زربرگ ها و زرورق ها ما را فریب داد و ما را معتاد کرد به گناهی، از اون بعد آلمن آمدن دست به گناه میزنیم به آزرده. از اون به بعد اون میشه اماره به سو، ما میشیم معتمر. این ان نفس لامارتون به سو که اول اینطور نبود، که اول که قدرت امر به گناه نداشت، اول با دسیسه و تصویر فریب میده آدم معتاد میکنه، بعد وقتی معتاد شد دیگه امر بده آدم ناچاره اطاعت کنه. این مال درون، بیرون هم همینطور است. بیرون شیطان اول فریب میده، نیرنگ میده، این کار رو بکنی به سود توست، اون کار رو بکنی به ضرر توست. از شیطان یعید کن فر و یعمر کن به فحشا، بعد کم کم میشه ولی این شخص مولا علیه شیطان است. شیطان هم امر میکنه از غال الانسان و پر فلن ما کفر غال اینی بریم. اول که شیطان آمره به کفر نیست، اول دعوت و فریب میکنه، فریب کارانه دعوت میکنه، بعد امر میکنه. این دو رذیلت در درون ما هم هست، اما دو فضیلت یا بیشتر در درون ما هم هست. تو بخشای علمی، تو بخشای عملی، اگر ما به رهبری العقل ما بده به رحمان و کتوسه به جهان کار بکنیم، این ان العقل لامارون بالحق، لامارون بالصدق، لامارون بالخیر، لامارون بالحسن، در برابر اون نفسی که اماره به سوئه. خب ما چرا این را امیر نکنیم، به این رأی ندیم؟ اگر این اماره بالحسن است، اماره بالخیر است، اماره بالصدق است، اماره بالحق است، چرا او را رهبر قرار ندیم؟ این اماره به سوء قرار بدیم. این العقل ما عبده به رحمان و کتوسه به جنان، یعنی به فرمان او این چنین میشه، به دستور او این چنین میشه، به فرمان و رهبری او این چنین میشه. این العقل الامارون بالحسن، چرا ما این را امیر قرار ندیم؟ چرا به امامت او قوای من رو وادار نکنیم به اعمال خیر؟ این درس خود ماست دیگر. ما تمام اوضاع ضرور من را باید در درجه اول از اهمیت قرار بدیم، که چی بیماری ماست، چی داروی ما، چی شفای ماست، رای درمان ما کیه، طبیب ما کیه، بماننده. بعد این اعدا عدوب من را که محال کردیم، بقیه حل است. یعنی کسی نمیتواند چیزی به جامعه آسیب برسند، بگه چیزی میتونه ازش بگیره. اون معنویت و اخلاق است که با او همیشه سفر میکنه، هرچند بیگانه هم بکنه میشه اهدر حسنه. بنابراین این که فرمود شیطان دعوت فرید میکند، یه شیطانکی در درون خود ما هست و هیچ کس مثل اهل بیت علیه السلام، انبیای الهی، مردم را به حقائق خودشون و عالم آشنا نکردن. یعنی انسان شناسی، جهان شناسی، نفس شناسی، آینده نگری، اینا مطالبی است که رهاورد انبیاست. ضمن اینکه مطالب علمی فراوانی هم آوردن که انشاءالله یکی پس از دیگری به اونها میپردازیم. نش اینها اجنت قبلا ملاحظه فرمودید جمع جنین است، نه جمع جن. و کنتم اجنتا فی بطون امهاتکم، یعنی شما قبلا اجنه بودید، یعنی جنین بودید. جمع جن جنت است. جن ها مسلمان دارن، کافر دارن، زن دارن، مرد دارن، مؤمنانشون با کسی کاری ندارن و مؤمن میشن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی یهدی الی الرشد مانند اون. اون کافران و منافقانن که نظیر کافران و منافقان بشر مزاحم دیگرانن. این یک کار. و آسیب رسانی اونها هم نظیر آسیب رسانی انسان هاست دیگر و ضرر می رسونن. اما در جریان ضرر رسوندن فکری و امثال زاده که یه وصل صفی صدور ناس، اونا اثباتش آسان هست، دشوار نیست. اما شارک مفر امدان بر اولاد، اون بخش اولادش مقداری بحث داشت که از آیه سوره مبارکه الرحمن که لم یتمسهن حور و مقصورات و فقیان لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، معلوم میشه که اینا هم نکاح دارن، زاد و ولد دارن و مانند اون. همس یعنی اون افتضاض کردن و دریدن. اگر عذرایی نکاح کرد دیگه متموسه است، دیگه عذرا نیست. در سوره مبارکه الرحمن آیه 56 این صورت است: فیهن قاصرات الطرفه لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. معلوم میشه همونطوری که انس ازدواجی دارد و تمس میکند عذرا را سید میکند، جن هم تمس دارد عذرا را سید میکند. این کار هست. مشارکت در اولاد بخش مهمش همان است که قبلا اشاره شد. برخی از مفسران همون نامگذاری هایی که عده‌ای در باره فرزندانشون میکنن اون را هم مشارکت در اولاد دانستن. در جاهلیت این بود که عبدالعزا میگفتن، عبدشمس میگفتن، عبداللات میگفتن. این عبدود امر ابن عبدود همین است. ود از اسمای بت‌های اوناست که ولا ودن ولا یغوث ولا یعوق ولا نصرا، اسمای چندگانه بتی که در جریان سوره مبارکه است نوح آمده همینه دیگه. یکی از بت‌ها ود است، این شده بود عبد ود، همین امر معروف در جریان جنگ خندق. این نامگذاری ها از باب بشارت مفر اولاد میتواند باشد. خب بله، خب مثل انسان هم مثل انسان هستن، ولی تجرد اینها مثل تجرد انسان تجرد عقلی نیست. شما هیچ دلیلی نداریم که از اینها کسی به مقام نبوت و رسالت اینها برسد، گرچه اینها مکلفن، گرچه اینها پیغمبر دارن، ظاهرن پیغمبر انسان ها پیغمبر اونهاست، اینکه اون از خودشون پیغمبر داشته باشد. از اونها در حد تجرد وهمی و امثال زالک هست، لذا به مقام اخلاص نمیرسن. اگر به مقام اخلاص میرسیدن اونجا ممکن بود مظاهر مخلصین بشن، اما چون سقف تجردشون به مقام اخلاص نمیرسد در حوزه اخلاص راه ندارن، مظاهر اونها نیستن. توده تجرد وهمی دارن دونن. اگه کسی در عقل محض بخواد تلاش و کوشش کند، مثل که ائمه علیهم السلام اینطورن، شیطان در اونجا دسترسی ندارد. بدنی جمع بکنه اونجا فریب بده، از اونجا حضور ندارد، تا اینکه اونجا موضوع رو بجای محمود، محمود رو بجای موضوع رو بانند اون قرار. نه خودشون جسمن، جسمن رو تا رقیقا دیده نمیشن، گاهی هم ممکن است متمثل بشن، اما رو به اشکال مختلف در بیا آمدنش اون احتیاج به دلیل دارد. خودشون صور مختلف دارن، اما مثلا این صورتی رو عوض بکنن صورت دیگر بگیرن، این محتاج به دلیله. تمثل دارد یک، اشکال مختلف دارند دو، هر کس ممکن است که بعضی از اونها رو به صورت خاص خود اونها ببینه سه، اما یک جن مثل یک بهرموم یا مشتخمیر که هر صورتی شکلی بخوان در بیاد در بیاد اون اثبات میشه. خب فرمود به این که وستر چیز من استعتمن هم به صوتی که و عجل علیهم به خیلی که و رجلی که و شارک کن که انوار و روبار و غد هم. بعد فرمود به ما یعید هم و شیطان و لا غروبار. اینجا خیلی ضرورتی نبود که اسم ظاهر ذکر بیاد، فرمود زمیر اگر بود کافی بود. فرمود به ادهم و ما یعیدهم الا غرورا، معلوم بود که زمین به شیطان برمیگردد. اما برای اینکه به منزله یک اصل و به منزله قانون و به منزله قاعده مستاده از قرآن ظهور بکند، اسم شیطان به سراغ ذکر شده است. این الان یه اصل کلی قرآنی است: ما یعیدهم الشیطان الا غرورا. اگر میفرمود به ما یعیدهم، زمین به شیطان برمیگشت، مطلب معلوم بود. اما به عنوان اصل کلی، به عنوان قاعده قرآنی، به عنوان قاعده ارسوم که وحیانی دیگه مسئله نبود، اما الان به عنوان قاعده قرآنی مسئله است: ما یعدهم شیطان ابدا غرور. بعد فرمود دو عامل هست که باعث نجات مردم است. یکی این که اینا تو حوزه عبادی شرکت کنند، جز بندگان خدا باشند. یکی این که بالاخره انسان کارا رو یه خودش بده انجام بده. یا اگر نمیتونه و نمیدونه وکیل بگیره دیگه. ما خیلی از کارا رو نمیدونیم نمیتونیم، چه بهتره که باید وکیل بگیریم. وکیلگیری همون توکل است، همون شما الا بلاوت محتاج وکیلی، چه بهتر که خدا را وکیل قرار بدید. این دوتا کار رو کردید، شیطان نه با خیب و رجل بر شما سلطه دارد، نه با صوت بر شما سلطه دارد، نه در حوزه مشارکت انبار و اولاد سلطه دارد، نه در حوزه وعد و غروب. هیچ. این عبادی لیس لکه علیهم سلطان یک، و کفا برد بکه وکیلا دو. این مطلب را در سوره مبارکه نهر که قبلن گذشت به صورت جامعتر و مختصرتر بیان فرمود. آیه 99 سوره مبارکه نهر این است: انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا یک و علی ربهم یتوکلون دو. اگر کسی مؤمن بود و وکیل گرفت خدا را، تحت سلطه شیطان نیست. گاهی میلغزد اما در حوزه مأموریت او نیست، تحت سلطنت او نیست. این چنین نیست که اگر کسی مؤمن بود و خدا توکل کرد بشه معصوم یا بشه عادل محض، بهش نلغزد، برای اینکه ایمان او احیانا مشکل پیدا میکنه، شروع مختار است، توکل او احیانا آسیب میپذیره. گاهی آسیب پذیر هست اما تحت سلطنت او نیست. اگر آسیب پذیر بود میشه خلط و عمل انسان ها و آخر سیه و توبه کرده ذات اقدسه لا تواب است دیگر. یقبل توبت عن عبادهی نه من عبادهی. اونقدر مهربان است و رعوف است که اون لغزش هایی هم که داشت بخواهد با توبه ترمیم کند. توبه او اگر هم ناقص بود، او از توبه ناقص هم صرف نظر میکنه، یعنی قبول میکنه اون نقص رو. یه وقتی که انسان توبه خالص 100% ارائه میده، میشه یقبل توبته من اراده، دیگه ان ندارد اینجا. این کلمه ان برای افاده تجاوز و گذشته. اما اگر توبه 100% نبوده، کم بودی داشت، همون در همون حوزه توبه هم اگر کسی کم بود داشت، خدا میگذارد یقبل توبته عن عباده، یه همچه خدا است. خب اگر اینه، انسان اگه یه لغزی طورم باید ترمیم بکنم دیگر. اون چی که در سوره مبارکه نهر آمده اصاره همین دو قیدیست که در سوره مبارکه اسراء محل بحث است که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. چرا؟ برای اینکه از یک سو اینا عبادم، از یک سو هم و کفا بربک وکیلا. این کفا بربه که وکیلای ارشاد زمنیست، یعنی اِلَّا الَّذِينَ عَبَدُوا اللَّهَ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، که همون مضمون آیه سوره مبارکه نهل داره. بعد فرمود به این که شما از نظم باید، از وحدت نظم پی باید وحدت نظم ببرید که خدا واحد است، و از راه گشایی و حل مشکلات هم باید پی ببرید که خدا شریک نداره. این سوره مبارکه اسراء که مراد فرمودید در مکه نازل شد، تقریبا به هر کدام از این سور به چند بخش تقسیم میشه. در هر پاراگرافی یه صدری دارد. در صدر هر پاراگراف ذات اقدس الهی پیامبر احرامت قول رو بگو. این بحث که تمام شد دوباره احرامت قول رو بگو. بحث دوم که تمام شد احرامت قول رو بگو. شما الان در همین سوره مبارکه اسراء چند جا این کلمه قل را میبینید دارید. آیه 42 این شروع پاراگراف جدیده. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اون بحثای مبسوط که در دامنه این قل بود که همه اینها برمیگرده به این قل اول. بعد در جریان معاد آیه 50 این است: قل کون و حجارت او حدیدا، که جواب سوال اون هست. بعد در آیه 53 و قل، این پاراگراف جدیده که چی رو حرف بزنید در گفتارتون، رفتارتون، نوشتارتون، چی رو با مردم حرف بزنید. و قل لعباد یقول التی هی احسن. نمیشه مردم رو به وحدت دعوت کرد ولی راه و روش نشون نداد. جامعه را به صلح دعوت کرد ولی راه و روش نشون نداد. هر کسی هر جور حرف بخواد بزنه بعد مردم ما به وحدت دعوت بکنیم. همون اینجور نمیشه. این پاراگراف جدیده. قول لعباد یقود التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. در آیه 56 که پاراگراف دیگه است، فرمود اینکه چه دلیل داره که این بت‌ها سمتی دارن؟ مشکلی از نسبت قیاس استثنایی. اگه اینا کاری از اینا برگومد در روز خطر بیدونستن به دادش رو برسن. لیکن در تاری باطل فر مقدم اون مثله. اون قلد اون رزین زعمتون من دونهی فلا یملکون کشف از ذره آنکن و لا تحویلا. این پاراگراف یه مقدار طول کشید. باز در تتمه هر روز ما یه قول جدیدی پیدا نکردیم که بشه مطلب تازه. در تتمه این پاراگراف به این مطلب می‌فرماید به این که جریان دریا رو نگاه کنید. این جریان دریا دو تا بحث رو به همراه دارد. یکی از نظم دریا پی به ناظم می‌برید. آب را طرزی آفرید که بار کشتی رو هم بکند. نه خیلی رقیق است مثل هوا که فرو بره، نه خیلی ثقیل است مثل خاک که نشه روش جاری شد. پس آب را پذیرای سیر کشتی کرد. آب هوا را اونقدر منظم، الان اگه یه هواشناس کامل دقیق باشه میتواند کاملا بررسی کنه از دورترین نقطه مدیترانه چه حرکت میکنه. دیگه به گمان و اینها نه، چون مسئله ریاضی دیگه، چه حرکت میکنه، چقدر حرکت میکنه، کی به ایران میرسه، کی وارد غرب ایران میشه، کی دامنه جبال البرز یا زاگرس تر میکنه، چقدر تر میکنه. اینا هر اندازه این علم پیشرفت کرد اون گزارش هم موفق داره. این ابرها رو فرمود منظم آفریدیم، بادها رو منظم آفریدیم، چه حرکت بکنه، چقدر حرکت بکنه، چه جور حرکت بکنه، از کدوم سمت حرکت بکنه، تا کشتی ها رو شما درست راهنمایی کنه دیگه. این با تو این اقیانوس ها تو این دریا رو اقیانوس پیما سابق ده بود، تو این دریا ها بالاخره تمام رهبری بادها به عهده دارن دیگه. همون ما اون مبدع قابلی رو درست کردیم، مبدع فادی رو درست کردیم، همه این ها. اگر یه وقتی در اثر سهل‌انگاری شما، هوا نشناسی شما تو دریا گیر کردید، مشکل شما رو اونجا که حل میکنه. این هم برهان است بر توحید ناظم از راه وحدت نظم و هم برهان است بر توحید مجیب مستر داعی از راه اینکه هیچ کس کاشف سر سودیس الا الله. این فرمود ربکم الذی یوزجی لکم الفلک. از جا یعنی سوق دادن، کندن، جای به جای بردن، حمل کردن و مانند اون. این هم درباره کشتی ها به کار رفته که ذات اقدس الهی کشتی را حرکت میدهد، هم درباره ابرها به کار رفته در سوره مبارکه نور آیه 43 به این صورت آمد: الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. این معارف را ذات اقدس الهی تنها بر قرآن کریم نگفت، بر صحف انبیای قبلی گفت، به وجود مبارک عیسی گفت، به وجود مبارک موسی گفت، به وجود مبارک ابراهیم خلیل گفت، همون معارف را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. حالا در چنین فاز فضایی کسی بگوید اطلاعات پیغمبر اسلام معاذرداد به استثنای مسائل اعتقادی و ربوبی و ملکوتی و کهانشناسی و ژنتیک و هواشناسی و زمینشناسی و دامداری و کشاورزی در سطح اطلاع مردم جاهلی اون روز بود معذرده، کدوم قبل از بحث جنبیوس و امثال بحث جنبیوس این حرفها را انبیا آمدن گفتن که نسیم اول پیدا میشه، بعد رشد پیدا میکنه، بعد باد ابر تولید میکنه، بعد ابر رو رهبری میکنه، بعد ابر رو باردار میکنه، اون ابرهای نر و ماده رو به هم نکاح میکنه، اینا رو باردار میکنه، وقتی خواهد پاسن بزن بر اینا رحم درست میکنه، زهدان درست میکنه، اینا رو غربالی میکنه، بعد هر جا که ذات اقدس اله مأموریت بده اینا میرن میبارن و الّا استقام علی طریقه الاستیناه و معن قدوا. کجا باید بیارن؟ مربوط به خواست الهی. و اون این مردم اگر اهل دیانت باشن، اهل تقوا باشن، نه خلاف بگن، نه کم فروشی کنن، نه گران فروشی کنن، نه بیراهه بدن، نه راه کسی ببندن، ما هرگز بارون را مزایقه نمی کنیم. بیان صریح قرآن کریم و الذی استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. نشد بین ابرها میگوییم بارون را باید دریا بریز. خب وقت در نبلوان نکن به شیء منجوع و خوب این که بگن نماز استسقا اثر داره، توبه اثر داره، عدل اثر داره، رعایت حقوق دیگران اثر داره، همینه دیگه. خب حالا اینها با معارف برمیگرده، اونها رو عرب جاهلی میدونه که مثلا از دورترین نقطه این دریا میترانه اول یه نسیمی پیدا میشه، بعد تند میشه، بعد ابر تولید میکنه، بعد ابرها جمع میکنه، نرا و ماده ها رو با هم ازدواج میده، نکاحشون میکنه، باردار میکنه، بعد غربالی میکنه، بعد میوارونه. این حرفا بو تا ما بگوییم معاذ الله اطلاع حضرت از علوم هواشناسی و ژنتیک و کیهانی در حد اطلاعات اعراب و جاهلی. خب قرار به این که این مسئله باد و باران این هاست، انشاءالله به خواست سوره مبارکه نور رسیدیم اونجا مشخص میشه. اینجا فرمود ربکم الذی یزجی لکم الفلک، شما بالاخره یه قطره یه حب گندم رو شما نمیتونید در آب نگه دارید که، اما هزارها تن گندم رو شما وسیله همه کشتی از جای به جای میبرید. ما طرز این دریا رو قرار دادیم، کشتی رو قرار دادیم، آب رو قرار دادیم، باد رو قرار دادیم که به تب تقوی بنفذده همه مسائل تجاری شما، سفر شما حل میشه. چیزی که با آسانی جا به جا میشه، نقل میشه، اینو بهش میگن بضاعت مزجات. ازجا به معنای کم کردن نیست، به معنای جا به جا کردن است. چیزی که با آسانی جا به جا بشه اینو میگن کم، برای اینکه کمه که زود جا به جا با آسانی جا به جا بشه، وگرنه بضاعت که معنی سرمایه است، معنی کم نیست. مزجات هم برای قلت نیست، چون قلیل را به آسانی میشه جا به جا کرد، از کالای قلیل و اندک تعلیل بکنند به بضاعت مزجات. خب فرمود یزجی لکم الفلک، کشتی رو جا به جا میکنه. کلمه حرکت در قرآن کریم نیست، اما ازجا تسییر و مانند اون که معادل با حرکت است از بعض نظر هست، یعنی برهان حرکت هست. خب اگه کسی بگوید که کشتی خود به خود می رود یا باد خود به خود پدید می آید، برهان حرکت می‌گوید نه، هیچ موجودی که هستی او از خود او نیست خود به خود کار نمی کند. هر متحرکی محرک می‌خواهد، همونطوری که هر حرکت متحرک لازم دارد، ولو ممکن است اون حرکت جوهری باشد، خود این متحرک باشد، ولی محرک لازم دارد، این برهان حرکته. تو بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه، اونطوری که مرحوم خلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول اصول کافی نعم کرد، برهان حرکت را حضرت اونجا بیان کردن که ذات اقدس الله خودش حرکت نمی کند، اون منزه از اون است که حرکت بکند. ادهی که خیال میکردن شبای جمعه خدا با آسمان اول میاد معاذالله، اینا حضرت در اونجا ابطال کرد. همون مگر نمیدانید لکل حرکتین ما او من یتحرک دل، یا کل متحرکن فهو محتاج الى ما او من یتحرک دل. این هم قارون حرکت است، این هم برهان حرکت است که فلسفه نکنه، این میشه فلسفه اهل دل، میشه قارون حرکت. حرکت بدون محرک نمیشه. این یه سطح رو آدم وقتی بخواهد به حوزه تدریس کنه بدون اشکار حکمای غرب و شرق مطرح کنه یا با اشکار، این 50 تا اشکال نقد این هست، هر کدومش هم 10 صفحه میشه 50 صفحه. اگه کسی بخواد همین یه حدیث رو معنا کنه یه کتاب 500 صفحه عمیق علمی درسی داره. مگه اونا که برهان حرکت رو قبول ندارن در برابر این روایت خلینی آرام می‌نشینن؟ بنابراین این برهان حرکت رو قرآن کریم کاملا مطرح کرده، تو روایت هم مطرح هست، منتها کلمه حرکت در قرآن کریم نیامده، از جا آمده، پسی آمده، یه سیر کن فیل بر بر بحر آمده و مانندون. همود حالا تو این دریا اگر گیر کردید کی مشکل شما را حل میکنه؟ این بر میگرده به تتمه اون پاراگراف قبلی، ازا اینجا مصدره به قول نیست. در همین جمله قبلی فرمود قول و قُلِدْعُوا الَّذِينِ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. این ادامه دارد تا به این بحث که این جریان کشتیرانی هم برهان حرکت است، برهان نظم است برای اثبات توحید، و همین که وقتی تو دریا مشکل پیدا کرده کی مشکل شما رو میکنه؟ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ خداست. قبلا هم ملاحظه فرمودید این اَمَّنْ یه دونه ام داره یه دونه من. این ام همه منقطعه است، معنی بله. این دوتا میم با هم ادغام شده شده اَمَّنْ. این ام به معنای بعد یعنی اونا خدا نیستن. خدا کسیست که قدرتش نامتناهیه بتونه در هر مشکلی مشکل آدم حل کنه، نگه دستم بر نمیاد، نگه اطلاع ندارم. کسی که در اعماق دریا غرق شده و احدی از حال او با خبر ندارد، این میگه یا الله. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء خداست. ام من یملک السمع و الابصار او خداست. این دو تا میم که با هم ضم شده میشه امن یملک السمع و الابصار، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الحمدلله رب العالمین.